در بین اقتصاددانهای جهان یک شوخی معروفی وجود داره که میگن اقتصادهای جهان 4 دسته هستند: اقتصادهای توسعه یافته، اقتصادهای در حال توسعه، ژاپن و آرژانتین. دلیل اینکه ژاپن و آرژانتین این چنین حالا به شوخی یا جدی تافته جدا بافته در نظر گرفته میشن هم اینه که میگن شرایطی که اقتصاد ژاپن داره جوریه که تمام عناصر لازم و کافی برای سقوط تمام عیار به یک فاجعه اقتصادی رو داره، اما این اتفاق نمیفته و ژاپن یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهانه. از اون طرف میگن آرژانتین تمام عناصر لازم و کافی برای اینکه یک اقتصاد شکوفا و پویا باشه رو داره، اما قهر بحران اقتصادی و تورم افسرگسیخته به سر میبره. البته تا اینکه خاویر میلی و اره‌برقی معروفش سر و کلشون پیدا شد. حالا کمی بیش از یک ساله که خاویر میلی به عنوان رئیس جمهور در آرژانتین مشغول به کاره و به نظر میرسه که اوضاع برای او و آرژانتین بد پیش نمیره. میلی تا به حال موفق شده هم کسری تجاری و هم کسری بودجه آرژانتین رو معکوس کنه و این امر منجر به این شده که آرژانتین برای اولین بار بعد از مدت‌های بسیار طولانی مازاد اقتصادی داشته باشه و این به بانک مرکزی آرژانتین این اجازه رو داده تا بالاخره بتونه نرخ بهره رو کاهش بده و راه رو برای بهبود اقتصادی که میلی وعده‌شو داده بود هموار کنه. در این تازه‌ترین قسمت پادکست کنجکاو به سراغ آرژانتین خاویر میلی میریم تا ببینیم او چه کار داره میکنه و آیا میشه موفقیتش رو در جاهای دیگه جهان هم تکرار کرد یا خیر. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. بیاین با یک خلاصه سریع شروع کنیم. احتمالا میدونید که خاویر میلی یک سال پیش در کارزار انتخاباتی که یک اره‌برقی نماد اون بود به عنوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد. اره‌برقی او هم نمادی از قطع کردن دست و پای اضافه هیولای دولت ناکارآمد آرژانتین بود و او خیلی زود و در همون هفته های ابتدایی 10 وزارتخونه از 18 وزارتخونه دولت آرژانتین رو به کل منحل کرد و همزمان اکثر پروژه های زیرساخت عمومی رو هم متوقف کرد و کمک های مالی به دولت های استانی رو هم به شدت کاهش داد. میلی همچنین ارزش پزو واحد پول آرژانتین رو 50% کاهش داد و بعد با اعمال سیاست ارزی که اصطلاحاً بهش میخکوب خزنده میگن ارزش واحد پول آرژانتین رو هر ماه 2% دیگه هم کمتر کرد تا در نهایت نرخ رسمی پزو رو به نرخ واقعی اون در بازار نزدیک بکنه. این سیاست هم با هدف ساده سازی نظام ارزی آرژانتین انجام شد و هم هدف دیگه‌ش این بود که خانوارها و کسب و کارهای آرژانتینی رو مجبور کنه که کمتر از خارج از کشور چیزی رو وارد آرژانتین کنن. این اقدامات میلی 2 پیامد فوری داشت. اولین اونها کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بود و این نرخ در اقتصاد آرژانتین در سال اخیر 3.5% کمتر شد و در نتیجه خانواده‌های آرژانتینی پول کمتری برای خرج کردن داشتند و این منجر به افزایش شدید فقر شد و تعداد خانواده‌های زیر خط فقر در آرژانتین از 40% به 53% افزایش پیدا کرد. دومین پیامد این سیاست‌ها افزایش ناگهانی تورم به دلیل کاهش ارزش پزو بود. بعد از روی کار اومدن میلی، تورم ماه به ماه آرژانتین که در نوامبر 2023 حدود 12.8% بود، به 25.5% در دسامبر 2023 رسید که بالاترین سطح تورم در تاریخ آرژانتین محسوب میشد. برای اینکه درک بهتری داشته باشید، اگر این افزایش ماه به ماه تورم رو بخوایم روی نمودار ببریم و نرخ سالانش رو محاسبه بکنیم، که روش مرسوم برای محاسبه تورم هم مثلا همینه، این یعنی تورم آرژانتین در اولین ماه ریاست جمهوری میلی به 1400% رسید. این البته چندان غیر منتظره نبود. میلی به مردم آرژانتین هشدار داده بود که سیاست‌های اقتصادی که او قصد پیگیریش رو داره منجر به چنین دردهایی خواهد شد. اما وضع واقعاً وحشتناک‌تر از چیزی بود که خیلی‌ها انتظارش رو داشتن. میزان مقبولیت عمومی میلی که در آغاز بسیار بالا بود و اغلب نظرسنجی ها میگفت که بیش از 50% مردم آرژانتین با او همراه هستند، کم و کمتر میشد و نشانه هایی رو میشد دید که صبر مردم در حال تمام شدنه و هرچه تورم بالاتر و رکود عمیق تر میشد، مقبولیت عمومی میلی هم کاهش پیدا میکرد. با این حال وضع چنین نموند و به نظر میرسه که به خصوص در چند ماه اخیر بالاخره صبر مردم و تلاش‌های میلی داره نتیجه میده. تورمی که در دسامبر 2023 گفتم حدود 25% بود، در دسامبر 2024 به 3% کاهش پیدا کرده. و نکته مهمتر اینه که این تورم 3% از میزان افزایش حقوق دستمزد آرژانتینی‌ها پایین‌تره. دستمزد آرژانتینی‌ها در حال حاضر حدود 6% در سال رشد می‌کنه و تورم 3% یعنی این که در واقع دستمزد داره ماهانه حدود 2-3% افزایش پیدا میکنه و این سریع ترین نرخ افزایش توان اقتصادی در دستمزد که بسیاری از آرژانتینی ها در طول زندگیشون به خاطر دارن. خط فقر هم از اون اوج خودش در اوایل دوران ریاست جمهوری میلی کاهش پیدا کرده و از 53% در ژوئن 2024 به حدود 49% در اکتبر 2024 رسیده. در ماه نوامبر بانک مرکزی آرژانتین موفق شد در سایه این تورم پایین نرخ بهره رو از 40% به 35% کاهش بده. همچنین نشانه هایی هم وجود داره که اقتصاد آرژانتین در حال رسیدن به تعادلی به سمت سرمایه گذاری و صادرات. یک پرانتز هم اینجا باز بکنم و بهتون بگم که تولید ناخالص داخلی معمولا به عنوان مجموع 4 تا چیز تعریف میشه. 1. مصرف داخلی، 2. هزینه های دولتی، 3. سرمایه گذاری و 4. خالص صادرات، یعنی صادرات منهای واردات. آقای میلی اعتقاد داره که سهم مصرف و هزینه های دولتی در تولید ناخالص داخلی آرژانتین بسیار زیاده و امیدواره که بتونه همزمان که این دوتا عامل رو کم میکنه سرمایه گذاری و خالص صادرات رو افزایش بده. و نکته اینجاست که به نظر میرسه داره این اتفاق واقعا میفته. در 7 ماه اول سال 2024 که آخرین دوره هم است که تا زمان ضبط این پادکست اطلاعاتش منتشر شده، صادرات آرژانتین به 45 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده که نسبت به همین دوره در سال قبل افزایشی 14.8% رو نشون میده. این در حالیه که واردات به آرژانتین در همین دوره 33.1 میلیارد دلار بوده که حدود 26% از دوره مشابه سال قبل کمتره. این یعنی در مجموع تراز تجاری آرژانتین در این دوره مازادی 12.3 میلیارد دلاری داشته در مقایسه با همین دوره در سال قبل که این تراز کسری 5.2 میلیارد دلاری رو تجربه کرده بود. دولت میلی وعده داده که صادرات در سالهای آتی هم افزایش خواهد داشت و امیدشون هم به دلیل تقاضای فزاینده برای کالاهای مثل لیتیوم و مس که در انتقال انرژی کاربرد دارن و در آرژانتین هم فراوان پیدا میشن. اما امید بعدی دولت میلی به نفت شیل. آرژانتین یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز شیل در جهان رو داره، اما سرمایه گذاری ناکافی و سوء مدیریت این منابع ارزشمند توسط دولت باعث شده که این کشور تقریباً هیچ منفعتی از این ثروت طبیعی نبره. سیاست‌های میلی باعث شده که آرژانتین در همین مدت کوتاه هم برای اولین بار از سال 2011 تراز انرژی مثبت داشته باشه. به عبارت دیگه یعنی صادرات انرژیش از وارداتش بیشتر باشه. میلی امیدواره که بتونه با سرمایه گذاری در لوله‌های انتقال نفت و گاز این تراز انرژی رو بیشتر هم افزایش بده. خاویر میلی میگه انتظار داره اصلاحات اقتصادیش تا سال آتی میلادی 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنه. نشانه هایی هم هست که اعتماد صاحبان سرمایه به دولت آرژانتین در حال بهبوده. از جمله اینکه ارزش اوراق قرضه آرژانتین از زمان به قدرت رسیدن میلی دو برابر شده و در ماه نوامبر 2024 هم رتبه اعتباری آرژانتین در جهان ارتقا پیدا کرد که اگرچه هنوز 7 پله پایین‌تر از سطح سرمایه گذاری قرار داره اما عدد بدی نیست. به عبارت دیگه با وجود بهبودی که در ارزیابی اعتباری آرژانتین رخ داده، این کشور هنوز به حدی نرسیده که بشه اون رو در دسته‌بندی کشورهای امن برای سرمایه گذاری‌های بزرگ قرار داد، اما وضع به وضوح رو به بهبوده. او اوضاع برای شخص خاویر میلی هم خوب پیش میره. بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه آمریکایی مورنینگ کانسالت که نتایجش همین هفته پیش منتشر شد، میزان مقبولیت میلی در میان آرژانتینی ها به مثبت 37 رسیده. این عدد در واقع تفاوت بین درصد مخالفین و موافقین رهبر هر کشوری رو نشون میده و عدد مقبولیت میلی نسبت به همین چند ماه پیش 5 امتیاز هم بهبود پیدا کرده و آقای میلی بعد از نارندرا مودی نخست وزیر هند بالاترین میزان مقبولیت در میان رهبران جهانی رو داره. ذکر این نکته هم البته ضروریه که اینطور نیست که همه چیز در آرژانتین گل و بلبل و در حال پیشرفت باشه. اقتصاد این کشور همچنان در رکوده. اما این واقعیت که میلی فقط در یک سال موفق شده ناترازی‌های مالی و تجاری آرژانتین رو تغییر بده بیشک جالب توجهه. این موفقیت آقای خاویر میلی بسیاری از سیاستمداران دیگه در جهان رو هم به این فکر انداخته که ببینن آیا میشه برنامه‌های ضد دولتی میلی رو در جاهای دیگه جهان هم تکرار کرد یا خیر. در بسیاری از کشورهای جهان تمایل عمومی به سمت راست دیده میشه و سیاستمداران متعددی از جناح راست مدام تبلیغ میکنند که دولت‌های محلیشون بیش از حد بزرگند و باید اونها هم مثل میلی با اره برقی دست و پای دولت رو قطع کنند. افرادی مثل آقای ایلان ماسک که قراره در دولت آتی دونالد ترامپ در آمریکا رئیس بخش کارایی دولت ایالات متحده باشه از جمله کسانی هستند که خاویر میلی رو تحسین میکنن. اما تحلیلگرها میگن که دست کم دو دلیل وجود داره که احتمالاً سیاستمداران دیگه نخواهند تونست موفقیت میلی رو تکرار کنن. اولیش به سادگی اینه که کاری که میلی کرده به طرز غیر منتظره ای پیچیده است. تحسین کنندگان میلی در جاهای مختلف جهان اغلب اینجوری صحبت میکنن که انگار میلی یک روز رفت در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین و گفتش که خب دیگه این چند تا وزارت خونه اضافه رو منحل کنیم و دیگه وضع درست میشه. اما این ساده انگاری ماجراست. اقدام میلی در کاهش هزینه های دولتی با مجموعه پیچیده از اصلاحات تکنوکراتیک یا فنسالارانه همراه بوده و به خصوص آنچه که میلی با ارز ملی آرژانتین و بانک مرکزی این کشور کرد کاری بسیار پیچیده و خطرناکه که هرگز به این سادگی که بیان میشه نیست. دوم این که مردم آرژانتین با یک تصمیم جمعی و با آگاهی درد و رنج اقتصادی کوتاه مدتی که قرار سیاست‌های میلی به سرشون بیاره رو برای به دست آوردن نتایج بلند مدت پذیرفتن و به او رأی دادن. خود میلی میگه کاری که او داره میکنه پادزهری ضروری برای مشکلات مزمن اقتصادیه که دهه هاست آرژانتین رو در بحث‌های اقتصادی انگشت نما کرده. دشوار میشه تصور کرد یک سیاستمدار غربی حتی جرأت کنه وعده‌های شبیه به وعده‌های میلی رو حتی در کارزار انتخاباتیش بده. برنده شدنش با یک چنین وعده‌هایی حتی از این هم غیر ممکن تر به نظر میرسه. برای مقایسه یادآوری کنم که مثلا آقای دونالد ترامپ در آمریکا با وعده یک رونق اقتصادی فوری پیروز شده. یعنی کاملاً برعکس وعده‌های خاویر میلی. یا در آلمان ائتلاف دولت این کشور همین چند هفته پیش به این دلیل فرو ریخت که وزیر دارایی به صدر اعظم درخواست افزایش کسری بودجه با هدف رونق اقتصادی رو داد و مخالفت اولاف شولتز با این وزیرش منجر به فروپاشی دولت در آلمان شد و حالا یک انتخابات زودهنگام پیش روی این کشوره. بنابراین اگرچه بسیاری در جهان به آنچه که در آرژانتین میگذره با دید تحسین آمیز و حتی رشک برانگیزی نگاه می کنند، اما کمتر جایی در جهان پیدا می شه که بشه این سیاست ها رو واقعا در اون پیاده کرد. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. در مقدمه این قسمت اشاره کردم که آرژانتین و ژاپن دو مورد عجیب در اقتصاد جهانی هستند. در مورد آرژانتین که در این قسمت یک مختصری شنیدید، اما اگر مایلید با وضعی که ژاپن رو تبدیل به یک مورد عجیب در اقتصاد جهانی کرده آشنا بشین، توصیه می‌کنم قسمت 15 پادکست کنجکاو رو بشنوید. عنوان این قسمت هست ژاپن تبعات 3 دهه مدارا با بحرانی اقتصادی. این قسمت و تمام قسمت‌های دیگه پادکست کنجکاو رو میتونید در تمام اپلیکیشن‌های دریافت پادکست از جمله در کاست باکس، اپل پادکست، یوتیوب یا اسپاتیفای دریافت کنید. کنجکاو پادکستیه که در اون من سعی می‌کنم قدری در خبرهای جاری جهان عمیق‌تر بشیم تا درک بهتری از وقایعی که جهان اطراف ما رو شکل میده داشته باشیم. در تهیه این پادکست هم من سعی می‌کنم معمولاً موضوعات رو طوری انتخاب بکنم و بنویسم که به این زودی‌ها منقضی نشن. بنابراین اگر تازه به جمع شنوندگان کنجکاو پیوستید، توصیه می‌کنم سری به قسمت‌های قدیمی‌تر این پادکست هم بزنید و اگر آنچه که شنیدید رو پسندیدید، با معرفی کنجکاو به دوستانی که سلیقه مشترکی با شما دارند، به بیشتر شنیده شدنش کمک کنید. من اردشیر طیبی هستم و براتون روزهای خوب و شب یلدای خوشی رو آرزو می‌کنم. تا بعد.